بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث دوم در باب غیبت، در مورد غیبت در لغت و قیود، سلام علیکم، تعریف و قیود غیبت در لغت بود. عرض کردیم بعد از یک مقدماتی که راجع به اعتماد به قول لغوی وارد بیان اقوال شدیم، 6-7 کلام را و فقره را از کتب لغت در تعریف غیبت ذکر کردیم و درباره هر کدام یک توضیحی، تحلیلی، توجیهی بود که اونها را ملاحظه کردید. بعد رسیدیم به این که حالا در جمع اینها و جمع بندی اینها ببینیم که غیبت دارای چه قیودی است و بر اساس کلام لغویین چگونه میتوان غیبت را تعریف کرد یا تبیین کرد و معنایی براش ذکر کرد. گفتیم که اینجا حدود 7 قید متصوره در اینجا اجالتاً، که باید ببینیم این قیود در از کتب لغت استخراج میشود یا نه. 3 قید هست که تقریباً در همه کلمات وارد شده. یه مقداری بیانی که امروز عرض میکنم یه کمی با اون سابق در یه نکتهش تفاوت داره که ملاحظه خواهید کرد. 3 قید تقریبا مورد وفاق و اتفاق در این اقواله. 1 اینکه کلام باشه، البته ما گفتیم که با تبادرات و اینها میشود اون رو تعمیم داد، ولی به هر حال اونی که مأخوذ در همه این کلمات هست کلام هست، یا در اکثر اینها هست و شاید در همش کلامه، در یکی دو تاش ذکره که ذکر هم به هر حال ظهور در کلام داره و اینکه سخنی گفته بشه. این یک قید. این قید در همش هست. ما البته گفتیم که اگر به ارتکازات و تبادراتمون مراجعه بکنیم میتوانیم این قید را القا بکنیم و بگیم که مقصود اینه که مبرزی برای بدگویی و نسبت دادن بدی به دیگران باشه، اما اون حالا با یک تبادر و الغای خصوصیته که در بحث‌های بعدی باید بیشتر روش بکنیم. بنابراین این تفاوت عرض من امروز با امروز همینه که اونی که در همه اینها وجود داره کلام، یا چیزی که اون هم غریبه به معنای کلامه، مثلا کلمه ذکره، در اکثرش البته یتکلم داره ولی در بعضش هم ذکر داره که اون هم به معنای کلام میشه. این یک قید. این همه دارن. اگر بخوایم الغای خصوصیت بکنیم نیاز به یک تأمل و مداقه دیگری داره که بیان بگیم که حالا نه معناش عامه، ولی این قید در همش هست. این یک. اون وقیعه هم خود اینها وقتی میگه اذا وقع فی در لسان معنا کرده، میگه هو هو ان یتکلم. ولذا این 3 واجهی که داره همش درش یک بیان لفظی وجود داره، یا تکلمه که واضحون، یا ذکره که اون هم ظهورش اینه، یا وقعه و وقیعه هم که داره باز خودشون تعریف کردن وقعه را به معنای ان یتکلم. بنابراین این قید اوله که در همش هست. این که از لحاظ حکمی یا با تبادرات از این معنایی میشه تعمیم داد، من اونی که اون روز عرض کردم نفی نمی کنم، ولی به هر حال در همش این قید هست. فقط اون چه که ما اون روز گفتیم لا یبعد که بگوییم، ولو اینکه این قید در ظاهر کلمات در همه کلمات آمده، ولی بعید نیست که بگیم عنایتی رو اون نیست، برای اینکه از هر گوینده به گویشگر به یک زبان عربی یا همین لغویین هم اگر سوال بکنیم، حالا با کلام نیست با یک شکل دیگری باشه، میگه فرق نمیکنه. اون بعید نیست اون حرف، ولی به هر حال این قید تکلم در همش هست. ولا یبعد این که بگیم خصوصیت عنایتی رو اون نیست، این یک قید، ولی در همش هست. نه در مقام بیان نیست اصلا لغت و اینها، ما هیچ چیز نداریم که در مقام بیان همه چیز هست. شهر الاسم میگن و میرن، این همونیست که اون روز اول گفتم. این یک قید که در همش هست ولی میشود الغای خصوصیتش کرد. قید دوم که باز در همه کلمات هست اینه که این کلام خلف انسان غائب و مستور باشه. انسانی که درباره او گفتگویی می شود یا نسبتی به او داده می شود حاضر در مجلس نیست، غائب است. این هم قیدی است که در همه کتب لغت آمده و از خود مفهوم و واژه غابم به خوبی این امر استفاده میشه. منتها بعضی دارن که ذکرهو به ما فیه من السوء و همین اندازه دارن، ولی بعضی هم تصریح به این کردن خلف انسان مستور، که هم قید خلف گفته شده هم مستور گفته شده، که خوب میرسونه که این فرد غایب از انظاره و در از مجلسه، در مجلس نیست. این هم راجبش بحثی نیست. دو، این قید البته دیگه هیچ کس هم نگفته که برخلاف قید قبلی که گفتیم لا یبعد که القا بشود، این هیچ که القایی نداره. یعنی غیبت در حضور شخص اگر نسبت ناروایی به شخص داده بشه احد اینو میگن غیبته، این دیگه مورد اتفاق هم هست و هیچ چیزی نداره. قید سوم این بود که این سخن یا مبرز مشتمل بر بیان عیبی باشه، عیبی در او وجود داشته باشه، نسبت بده به او، نسبت بدهد یک امر نقصی را و عیبی را به انسانی که نیست. پس نسبت عیب و نقص این هم امر دیگری است که مورد اتفاق اینهاست. البته در اینجا یک لغت عامی هم داشتیم، این مشترک لفظی بود، گفتیم یک معنای عام داره غیبت و اون نسبت وصفی به شخصی است، اما از این که وصف قبیح باشه یا حسن باشه که در قاموس آمده بود، در یکی یا دو لغت این آمده بود، عمدتاً در قاموس این نوشته من هست. اما اون غیبتی که معنایی که در این موارد به کار میره یه قیدی داره که اون قیدش اینه که اون وصف قبیحه یا عیبه یا نقصه، یکی از این واژه ها در لغت آمده. ولذا اگر هم بگیم یک معنای عام می‌داره میشه مشترک لفظی، یعنی یه معنای عام می‌داره که نسبت وصفی به دیگری عام از وصف حسن یا قبیح، که اون مسلم در اینجاها این معنا مقصود نیست، اون میره کنار. و یک، سلام علیکم، و اما در غالب لغات این قید آمده که نسبت نقص است. پس این نسبت نقص هم چیزیست که نقص و عیب را ما حتما در اینجا باید اخذ بکنیم به عنوان معنای اصلی و لااقل مشترک لفظی است که این معنا در اینجا مسلم مقصوده و بیش از اون دیگه قطعا مقصود نیست. اینم قید سوم. و اما تا اینجا عرض کرده بودیم، بنابراین در این سه قیدی که در همه کتب لغت آمده است، اون قید دوم بدون برو برگرد و هیچ بحثی چیزی، اون در همه کتب لغت آمده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. در حضور کسی اگر راجع به کسی صحبت میکنی این مسلم غیبت نیست. قید اول که کلام باشه در همه کتب آمده بود، اما میشد که به نحوی حالا با تبادراتون رو الغایش کرد. قید سوم که بیان عیب باشه در همه آمده بود، جز یک جا که میگفت گاهی به معنای عام من به کار میره. این سه قیدی که راجبش سخن گفتیم و حالا با یک تفاوت مایی و تفاوت کوچکی عرض کردیم خدمتتون. قید چهارم که این هم باید در خود این کتب بررسی بشه، این است که نقص و عیب موجود در شخص باشه، این که پشت سر او وصفی را و صفتی را به او نسبت میده، این وصف، این عیبی و نقصی را به او نسبت میدهد، این دو حالت داره. گاهی این وصف در او وجود دارد، حالا هر این عیب در او وجود داره، گاهی نه اصلا عیب وجود نداره، داره تهمت هم هست. خب این قید محل بحثه که لغت راجع به این چی میگه. قبلی ها اینقدر بحث نداشت ولی اینجا محل بحثه. عمده بحث هم در اینجا بین اون تلقیه که معمول مشهور از کتب لغت دارند، از اقوال لغویین دارند، و تلقیه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه شون بیان کردن. مشهور میگن از غیبت این است که نقص و عیب موجودی را به شخص نسبت بدهد، و از لغت هم این برداشت شده، معمولا میگن در لغت هم اینطوره و ظاهر بعضی از کتب لغت هم مثلا در همون لسان داره که انکان صدقن فهو و غیبتون و انکان کذبن فهو البهتان، اینا رو قسیم هم قرار میده. این نظر مشهوره، مشهور میگن این دو عیب موجود ذکرش غیبت هست و عیب مفقود کذب و بهتانه، و غیبت و کذب هم میگن اینا متقابلین و قسیمین هست. این تلقی مشهور از لغته و تعریفی که دارن. این تلقی اول در این قید چهارم، پس دو تلقیه، تلقی اول اینه که مشهوره و این مستند به کتب لغت هم هست، از جمله کتاب لسان که قبلا ملاحظه کردید، اونجا داره که انکان صدقن فهو و غیبتون و انکان کذبن فهو البهتان. در صحاح و مجمع البحرین هم باز همین طور بود، داشت فانکان صدقن سمی غیبتن و انکان کذبن بهتانا. در این سه چهار تا لغت، یعنی در لسان و صحاح و مجمع، به صراحت آمده است غیبت را در برابر کذب قرار داده. اگر عیب موجود باشه میشه غیبت، اگر مفقود باشه میشه بهتان یا کذب و افترا. این تلقی اوله که مستند به این استظهار به لغت هم هست، در البته در روایات هم به این اشاره شده، مطالب بحث روایی رو بعد صحبت میکنیم، فعلا میخوایم در محدود لغت ببینیم کدام این دو تفسیر درسته. پس این یک تفسیر حضرت مشهور است از که برداشتی است از کتب لغت و حداقل این سه کتاب صحاح و مجمع و لسان هم یک ظهوری در این جهت داره ولو در ابتدا. اما تلقی دوم تلقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. ایشون میفرمان نه، لغت این نمیگه، لغت این نمیگه. تلقی دوم ایشونه که غیبت عام است از عیب، بیان عیب موجود و عیب مفقود، و نسبت غیبت به معنای لغوی به کذب نسبت متباینه نیست، بلکه نسبت عام و خاص مطلقه. غیبت یعنی بیان عیب شخصی چه موجود باشه چه مفقود باشه، تهمت یعنی بیان و نسبت دادن عیبی که چی هست در اون نیست. البته محسن مطلق نیست من وجهه، برای اینکه در کذب قطعا اونجایی که وصف خوبی هم نسبت بده یا وصفی که حالا خوبی یا بدی هم نداره اونو میگیره، برای اینکه داره نسبت میده چیزی که در اون نیست. ولذا در تلقی اول اینا کاملا از هم جدا میشدند و عرض شود که، ولی در تلقی دوم فرق کذب بله دیگه، کذب باشه پشت سر او عیبی را به او نسبت بده، این محل اجتماعش. بله تهمت اینجا هست، یه جای دیگه هم هست که غیر عیب به او نسبت بده یا جلو روش به او نسبت بده، جلو روش بهش نسبت میده، اون تهمته، غیبت دیگه نیست. اینه که اینجور نیست که این دوتا مقابل هم باشن، اون عیب موجود این عیب مفقود باشه، بلکه غیبت اعم از عیب موجود و عیب مفقوده. این فرمایشی که حضرت امام داره، بله 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 بله. اون وقت لازمه این سخنم اینه که اگر پشت سر نسبت میده، در حقیقت عنوان غیبت برش صادقه به عنوان غیبت عام، توجه کردید، و عنوان کذب هم برش صادقه به عنوان یک عنوان دیگه و دو تا معصیته. ولی اگر کسی بگه غیبت بیان عیب مفقود را نمیگیره، اون دیگه میگه فقط اینجا جایی که عیب مفقود را داره به اون نسبت میده داره تهمت میزنه، که البته اونم بالاتر از غیبته، تهمت و کذب گناهش بالاتره، و ولی غیبت دیگه نیست. یعنی از بهت و غیبت و کذب و اینا حالا یکیه، اونا دیگه اینجا افترا اونا. پس اون تلقی مشهور این تلقی حضرت امام، تلقی مشهور مستند به اون ظاهر چند عبارتی بود که ملاحظه کردید. حضرت امام دقتی کردن، این دقت هم تا حد زیادی بجاست. توجه کردید؟ ایشون میفرمون نه، شما اگه تأملی بکنید در همین کتب لغت، ایناش که نگفته که غیبت مقابل کذب و افتراه، بلکه به معنای عامه که شامل کذب و افترا میشه. جایی که عبارتی که خوب فرمایش ایشون را نشون میده عرض شود که عبارت تاج العروسه، تاج العروس و مصباحه، اونا صحاح و مجمع و قاموس بود. اونی که به صراحت تقریبا فرمایش حضرت امام را نشون میده اونیست که در تاج العروس و مصباحه. در تاج العروس و مصباح داره اغتابهو اذا ذکرهو به ما یکره یا یکره من العیوب و هو حق والاسم الغیبه فان کان باطلا فهو الغیبه فی بهتن، ان کان باطلا فهو الغیبه فی بهتن. اونجایی هم که باطله، حق و باطل اینجا یعنی موجود و مفقود، عیبی که هست یا عیبی که نیست. اگر نباشدم، نمیگه که دیگه غیبت نیست، میگه اگر نباشدم غیبت فی بهته. توجه کردید؟ بازم مفهوم غیبت برای صادقه. این فرمایش ایشون که مستند به اینه. و بعد میفرمان عرض شود که اون سه چهار عبارت دیگری هم که شما از لسان و سها و مجمع اونها ذکر کردید، اونم اتفاقا میگه اگه دقیق بشید همینه. برای اینکه مثلا در لسان اینطور داره که اذا وقع فی و هو ان یتکلم خلف انسان مستور به سوء او به ما یغمه لو سمعه و ان کان فی، با واو وصلیه داره، نه اینکه ان کان فی، و ان کان فی ولو اینکه در او باشه. بعد البته اینا با فای تفریع این عموم و شمول رو توضیح میده، ان کان صدقن فهو غیبه و ان کان کذبن فهو البهتان. این تفریع بعدی بعد از اینه که تعمیم داده، یعنی میخواد به فهو البهتان، نه بهتان مقابل غیبت، یعنی غیبتون فی البهت، همونی که در لغت دیگه بود. چرا؟ برای اینکه انجام داره و ان کان فی، نه ان کان فی و ان کان فی. اینم شاهد دیگری که ایشون چه میکنن. اون سها و مجمع هم که باز به شما بهش استناد کردید، اونجا هم همینطوره، ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقم مهول و سمعه. بله اونجا البته داره ف ان کان صدقن ثم غیبتن و ان کان کذبن بهتان. اونجا میگه فا تفریعه، یعنی اصل این که غیبت یک معنای عامی داره بیان کرده، بعد میگه که حالا اگه اینجور باشه یه نوعشه، اونجور باشه نوع دیگرشه. اینم تلقیز که حضرت امام دارن. بنابراین دو تا تلقی اینجا وجود داره، یک تلقی مشهور که غیبت مقابل کذبه، اون عیب موجوده، اون عیب مفقوده، و این مستند به فرمایش لغویین در لسان و صحاح و مجمع هست. یک تلقی هم دوم از حضرت امامه که میفرمان در غیبت معنای عام میداره که دو قسمه، هم بیان حرف پشت سر دیگری حرف زدن، این غیبته. حالا اینکه عیب نسبت بدهد به دیگری پشت سر او، این غیبته. حالا عیب چه موجود باشه چه مفقود باشه، این تلقی امامه. اینم مستند به لسان هست در بادی امر که ظهور بیشتری داره و امکان فیه داره. ضمن اینکه اون سه کلام دیگر هم ایشون میگن اصلا ظهورش همینه، اصلا خلاف این ظهوری نداره، ظهور در این تلقی دوم داره. اینم دو تلقی که در اینجا وجود داره. ثمره این دو تلقی هم اینطوره دیگه، اگر غیبت را گفتیم فقط عیب موجوده، اونجایی که عیب مفقود را به کسی نسبت میده، اینجا یه گناه داره میکنه، عنوان کذب، درجه عنوان کذبه. اما اگر عیب موجود را مفقود را به اون نسبت میده، اینجا هم غیبت صادقه، یعنی عنوان غیبت، هم کذبه، یعنی عقاب مضاعفی داره، دو تا عنوان هست. روایات معید اون تلقی مشهوره که حالا بعد خواهیم گفت، حالا بحث رواییش، ولی حالا تو لغت ببینیم چی میشه. این دو تلقیه. ما عرضمون یک تلقی سومی است که در واقع جمع این دو تاست، یعنی میگم از لغت ما دو اصطلاح وجود داره، از نظر لغت دو اصطلاح وجود داره، یعنی بعید نیست، حالا استظهاریه دیگه، ما میگیم بعید نیست که بگیم از نظر لغت دو اصطلاح وجود داره، یعنی یک اصطلاح غیبت به معنای عام که از بعضی مثلا اونجا داره و ان کان فی، که اون شامل هر دو میشه، اصطلاح غیبت به معنای عام، یک اصطلاح به معنای خاص هم داره که قطعا نمیشود اون رو نفی کرد و بعضی از این کلمات یعنی اون کلامی که در عرض شود که سها و مجمع البحرین به خصوص هست، اونجا داره که ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقمه لو سمعه، اون یه فای داره، فا انکان صدقن سمی غیبه و انکان کذبن بهتانا، نداره غیبتون فی بهتانا، اون فا داره، ولی اون فا معلوم نیست که فای تفریع محتوایی باشه، این تفریع بیانی و ظهوری ابتدایی است، بیانی است، میگه که تعریف میکنه که چیزی که پشت سر او بگه بگه، بعد عرض شود که برای اینکه قید اضافه ای رو معین بکنه با فا گفته، این فا این تفریع واقعی که بخواد بشه استشهاد بشه برای اینکه اینا دو قسم از اون معنای قبلی هم نیست، و حتی اگر این تفریع هم باشه عرض شود که خود این مفید دو معناست، ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقوم مولو سمعه، این معنای عام میشه، بعد میگه فا انکان صدقن سمی غیبتن، یعنی این غیبت معنی خاصه، و شاهدش هم اینه که و انکان کذبن دیگه نگفته غیبتن فی بود، و انکان کذبن میگه فاو به بهتان، اینه که بعید نیست که ما این تلقی رو از لغت داشته باشیم که در واقع یعنی استفاده بکنیم دو معنا داره، و عرض شود که اعتبار هم با این دو معنایی مناسبه، که غیبت اصل معناش اینه که چیزی پشت سر کسی گفته بشه، بعد حالا این قاعدتا پشت سر گفتن گاهی میشه به معنای عام گرفت، حالا عیب میخواد باشه میخواد نباشه، هم میشه معنای خاص گرفت یعنی عیب موجود باشه، اعتبارم با این مساعده، بنابراین و البته دقت حضرت امام دقت خیلی خوبی است، یعنی به اون سادگی نیست که همجوری راحت بگیم که آقا خود لغت هم داره میگه غیبت یعنی بیان عیب موجود مقابل عیب مفقود، این نیست که تلقی مشهوره، واقعا در لغت حداقل استظهارایی وجود داره که اون معنای عام را افاده میکنه، ما میگیم بعید نیست که بگیم که دو تا معنا وجود داره، یعنی هم معنای عام وجود داره و هم معنای خاص، البته در روایات این بیان عیب موجود در روایات آمده، حالا اون بحث رواییشو بعد عرض میکنیم، این هم قید چهارم که ما معنای مشترک را میگیم، اگرم این را نگیم باز بیشتر حق را میدیم به حضرت امام، توجه کردید بیشتر حق را میدیم به حضرت امام که ما باشیم اون کتب لغت ظهورش اینه، یعنی اینجور چیزی را افاده میکنه که چه هست عرض شود که این نه نه حل حل ما بگیم میخوام بگیم چی هست حالا ببینید اونو خیلی لغت نمیشه، ما میگیم که میشود حمله بر مشترک کرد، میشه حمله بر حقیقت و مجاز کرد، ولی اینجا چون نکته خوبی هم حالا این یعنی سوال خوبیه جوابش هم جواب خوبیه، نکته ای که وجود داره اینه که ببینید ما یه چیزی میگفتیم که این دقت کنید، میگفتیم که در معنای در لغت در مقام بیان معنای حقیقی دائما نیستن، بلکه استعمالات حقیقی میگن مجازی هم میگن، ولی زود تشخیص این که این حقیقت یا مجازه از لغت به سادگی میسر نیست، اما اون در جایی است که چند تا معنا رو پشت سر هم خودی ذکر بکنه بگه اینجوری معنا رفته، اینجوری به کار رفته، اینجوری به کار رفته، خب آدم میگه که نمید، ولی علل قاعده اون معنای اولی که میگه یا اونجایی که یک معنا اصلا کلش تو یک عبارت داره بیان میکنه، علل قاعده اونجا دیگه در مقام بیان معنای حقیقیه دیگه، این ظهور بیشترش اینه، اینجا میجون نیست که خودشون بگن گاهی اینجوری به کار رفته یا اینجوری هم به کار رفته، اینجوری به کار رفته، از اول داره اینجوری معنا میکنه، ولذاست که باید بگیم که ما از یک کلام اونها در واقع دو تا معنا را استفاده کردیم، ظاهرش اینه که هر دو حقیقته، البته احتمالی که حقیقت باشه که مجاز باشه اونم نفی نمیشه کرد، به هر حال این یک استظهار احتمالی است که ما در این تلق مشترک میکنیم و اون نکته حضرت امام نکته واقعا دقیق و درستیه که به این سادگی نیست که کسی کتاب لغت بذاره جلو خودش بگه غیبت عیب بیان عیب موجوده، عیب مفقود رو نمیگیره، نه به این سادگی نیست. اینم قید چهارمه که این اختلاف درش بود. و البته حالا بعد میگیم همه اون جاهایی که مشترک میشه همونجوری که سابق گفتیم قدر متیقن ما میگیریم در مقام استنباط، اونو حالا آخر عرض میکنیم. این چهار. قید پنجم این است که عیبی که به دیگری نسبت داده میشه دو صورت داره. یک بار عیب آشکار و مکشوف است، میگه پاش لنگه، خب همه میدونن لنگه، توجه کردید؟ و یا این که و یک بار هم عیب مستوره، عیبیست که کسی ازش اطلاع نداره، این شخص مبتلای به فلان معصیته یا فلان خلاف کرده که امر مخفیست، کسی ازش اطلاع نداره، او حالا بر حسب اتفاق مطلع بر اون شد. خب پس عیب رو بما یکون و مکشوفن و اخرا مستورا. اون وقت سوال این است که در غیبت مستور بودن عیب از لحاظ لغوی داریم بحث میکنیم، حکمیش حالا مفصل بعد میاد، آیا عیب باید مستور باشه تا غیبت صادق باشه، یا اینکه نه نسبت عیب مکشوف هم غیبت رو معنای خاص داره، مستوریت تو مفهوم غیبت اخذ شده یا نه. این مستوریت ربطی به اون مستوری که در اون کلمات آمده بود نیست، نداره دا. اون مستور وصف انسان بود، انسان غائب و مستور. اینجا نه، میخوایم ببینیم همون انسان مستور غائب یه وقتی وصفش عیبش آشکاره، یه وقتی مخفیه. بیان عیب مخفی غیبته یا نه عیب آشکارم غیبت عامه، هر دو رو میگیره. خب در اینجا هم وقتی که ما به کتب مشهور معمولا میگن باید مستور باشه، حالا گاهی نسبت به لغت هم داده شده، ولی گاهی هم حالا بحث لغوی نیست که حالا بعد بحث میکنیم، اما در اینجا باز این یک تلقیه و عرض شود که و یک تلقیه و تلقیه حضرت امامه که میفرمان نه، از مفهومی عیب مستوریت در این لغت و مفهوم مأخوذ نیست، مستورم نباشه مکشوفم باشه همین صادقه. در این بحث حالا قبل از اینکه در آینده به بحث روایی بپردازیم، به لحاظ لغوی در اینجا ما به ظاهر لغات کلمات لغوی این که مراجعه بکنیم چیزی دیده نمیشه، از این قصه خبری نیست. مثلا ببینید اثباتن یا نفیان ظاهر اولیه چیزی خبری نیست، مثلا در قاموس داره که غابهو عابهو و ذکرهو به ما فیه من السو، حالا این سو آشکاره یا مخفیه خبری نیست. یا در لسان ان یتکلم خلف انسان مستور، حالا اون انسان مستور معلومه، ان یتکلم به چی؟ به سو انو به ما یقمهو لو سمعه و این کانفی، چیزی نیست. یا اونجا ذکر او به ما یکره من العیوب و همینطور این عبارت ها همینه دیگه در کلمات چی. در اینجا هیچ متعرض این که عیب آشکاره یا نهانه شما میبینید که خبری نیست، دقت کردید؟ این به لحاظ ظاهری. اما قاعدتا اونایی که نسبتی به لغویین میدن در واقع میخوان بگن که حالا به لغت، یعنی به معنای لغوی نسبت میدن، میخوان بگن که حالا از کلمات لغوی اینجور به ذهن ما تبادر میکنه. حالا عرض میکنم، حالا یه جای دیگه، این ظاهر اولیش اینجا چیزی نیست، اما اونی که میشود برای تلقی اول با یه دقتی بهشون نسبت داد اینه که اذا ذکرهو به ما یکرهو من العیوب، که یکرهو من العیوب گفتیم یکرهو یعنی نه اصل گناه را یا اون عیب را، یکرهو اظهارش را، ولذا از اون می شود این جمله را استفاده کرد، چون داره که در لسان در مصباح و تاج العروس داره که ذکرهو به ما یکرهو من العیوب، یکرهو من العیوب گفتیم نمیشه یک ره نسبت به اصل وجود باشه، یک ره از ظهورشه. خب یک ره از ظهورش معناش اینه که، یا اظهارش معناش اینه که چیز مخفیه که داره از این اظهارش ناراحت میشه. حالا یقم مهول و سمعم شاید مثلا اشعاری به این داشته باشه، ولی بهتر از اون یک ره من العیوبه، که اگر یک ره من العیوب را به معنای کراهت از اظهار و ظهور بگیریم، اون وقت این میشه. منتها این تلقی شاید بهترین چیزی که بشود به اون استناد کرد اینه، غیر از حالا این که کسی بگه خودم تبادر ذهنیم اینه که غیبت اینه چیزی که عیب مستوری رو نسبت بده. پس تلقی اول بهترین شاهدش همین یک رحمن العیوبه. حالا و شاید هم مثلا به ما یقم مهول و سمعه که ناراحت میشه، ناراحت میشه از اینکه مثلا ظهور پیدا کرد و کش شد. این وجه برای تلقی و تفسیر اوله که بگوییم شامل فقط عیب مستور در مفهوم غیبت هست، و اما بیان عیب مکشوف دیگه کلمه غیبت شامل اون نمیشه. تلقی دوم این است که نه عمه، که حضرت امام هم میتونه عمه از مستور باشه یا مکشوف باشه. این تلقی هم به این برمیگرده که از بیان این قید که ما به صراحت اینجا نبود، اینجا به صراحت اونجا داره مستور ولی عیبش نداره مستور، مخصوصا که میبینیم اونجا مستور رو گفته ولی عیب و مستور رو نگفته. اینجا یک کمی آدم میتونه بگه در مقام بیانم هست، یعنی توجه داشته به این مستوریت شخص ولی مسئولیت عیب رو نگرفته. این که یک، اینم که به ما یک رهی هم که شما استشهاد میکنید میتواند این دومی جواب بده، بگه به ما یک ره من العیوب، درسته بدش میاد از اصل وجود این چیز بدش نمیاد، یه گناهی کرده که نه الان هم بازم داره مرتکب میشه، خیلی هم خوشش میاد، هیچ ناراحتی از اون نداره، اون درسته، ولی کراهت از ظهور یا اظهاره اون روزه بعد بدش میاد که این چیز مخفی آشکار شد، وقتی نه آشکار شدنش هم خیلی چیز نیست، بدش میاد که اون نشسته این حرف رو زده، یعنی از اینکه کسی بشینه اون حرف رو برای او بزنه از این بدش میاد. گاهی تو عیب آشکار هم دادن بدش میاد، عیبش هم معلومه، ولی همین که یه جایی بشینن برای او این صفحه بزنن و عیوبش رو برشمارن ولو عیب آشکارشه بازم بدش میاد. پس یک ره در یک ره از وجود که نیست، یک ره میتواند از ظهور باشه یا از ذکر این باشه ولو امر ظاهری باشه. پس یک ره هم با عیب مستور میتواند سازگار باشه هم با عین مکشوف، حداقل اینجور هم میشه معناش کرد. میگیم عمه، هر دو رو میگیره، کراهت از این که یعنی اون بدش میاد که او گفته است، حالا یا به خاطر این که با گفتن او آشکار شد یا نه حتی چیز آشکار بازم ناراحت میشه به خاطر این که نشستن تو مجلس برای او حرف زدن، بدش میاد ناراحت میشه، همینجور هم هست خیلی وقتا دیگه. پس یک ره معنی نیست که فقط یک ره از ظهور مقابل سطر و مستوریت، بلکه یک ره از بیان این امر، ذکر این امر، ولی اون که ذکر امر مکشوفی باشه بازم این معنا تا به معنای عام و شمول را دارد. این هم بله بله، برای اینکه ناراحت میشه از اینکه اونا نشستن حرف میزنن برای اون، حالا اونو نه ناراحتی رو قید بعدی وصل میکنید، حالا اون بس بعدیه، ولی اینجا حالا تا اینجا میخوایم بگیم ناراحتی هست، تا این ناراحتی حالا اینجوری اونجا اون ناراحتی رو بعد بس میکنیم. به نظر میاد فرمایش امام، یعنی ما باشیم این کتب لغت بخوایم باشه، این قید مستوریت تو کتب لغت نمیشه نسبت داد، در این حد اینطوره، مستوریت از اینا به دست نمیاد. بله اگر ما بعد خواهیم گفت آخر هر قیدی که شک بکنیم آخرش نتونیم تصمیم بگیریم، ما باید قدر متیقن رو بگیریم، اینو بعد خواهیم گفت، ولی به هر حال اگر ما بخوایم در مقام تحلیل لغوی باشیم این قید وجهی نداره که این قید را استظهار بکنیم از این کلمات لغویین. همونطور که اون قید موجودیت هم این که بگیم حتما قیده و یک معنا داره این ای باید موجود باشه نبود، نه اونجا هم که موجودم نباشه صدق غیبت بعید نیست که وقوع داشته باشه. حالا یا معنای تنها معناش این باشه که امام میفرمان، یا اونجوری که ما گفتیم حداقل مشترکه. اینم قید پنجم. قید ششم همون کراهت و ناراحت شدن، آزار دیدن. خب در اینجا هم دو باز تلقی و تفسیر از این کلمات لغوی وجود داره. یک تلقی این است که این کراهت المغتاب، کراهت المغتاب بالفتح غیبت شونده، کراهت المغتاب قید در معناست، قید در معناست، و اگر ذکر عیبی از کسی میکند که او ناراحت نمیشه، آدم بی غیرتیست یا به هر دلیل دیگه ناراحت نمیشه، میگن این غیبت نیست. و یک تلقی هم این است که نه، این کراهت در مفهوم لغوی مأخوذه. خب در اینجا
یکی قید
در خود لغت مأخوذه، همون قید، یعنی لغت. ما اصلا همه بحثمون داریم تحلیل لغت میکنیم فعلا.
قول دوم اینه که قید هست یا نیست
دیگه، دو تا قول که بیشتر نمیشه دیگه. قول اول اینه که قیده، قول دوم اینه که قید نیست. البته حالا اینجوری هم اول و دومش رو جابجا بگیم قشنگ‌تر در میاد. برای اینجا هم دو تلقی و تفسیر از لغت هست. تلقی اول این که کراهت ظهور، کراهت قیده، و تلقی دوم اینه که این قید نیست. این دو تلقی که باز هم در کلمات وجود داره، حالا اینجا حضرت امام الان دقیق یادم نیست، تو همین 5-6 تا کتابی که منابع اصلی ماست میتونید ببینید این چه هست. این که قید وجود داره، این مستند به همون به ما یکرهه که در تاج العروس و مصباح آمد، اذا اغتابه و اذا ذکره به ما یکره من العیوب و هو حق، به ما یکره دیگه سری اینجا آمده. منتها یکره را البته همونجور که گفتیم امروز هم باز اشاره شد، یکره سه جور میشه وجود داشته، کراهت سه نوع میشه. یکی کراهت از وجود این عیب در او یا این معصیت یا گناه در او، این یک معناست که این معنا گفتیم قطعا مقصود نیست، برای اینکه خیلی وقتا گناهی را که بهش نسبت میده او همینچنان هم برش مستمره و اصلا نسبت به او کراهتی نداره، ولی زن اینو گذاشتیم کنار. معنای دوم کراهت از ظهور عیبه، این در جاییست که مستوره و ناراحت میشه که این کشف شد. کراهت نوع سوم کراهت از اظهار و ذکر و بیانه، ولو عیب موجود باشه، عیب مکشوفی باشه، همین که بگم ناراحت میشه بشنوه که او دربارش حرف زده، ولو چیزی که همه هم میدونن ازش مطلع. اونی که ما میتوانیم از این استفاده بکنیم و نسبت بدیم به این چه که در لغت آمده، اینه که اون معنای اول در این مأخوذ نیست، مقصود نیست، اون مسلمه. اما دو نوع کراهت دو و سه چرا هر دو میتونه در این وجود داشته باشه؟ یکره من العیوب، حالا یکره من العیوب میخواد یکرهش از اون باشه، از ظهورش و کشفش باشه، یا از بیان و ذکرش باشه، هر دو رو میتونه بگیره. این مستند به همین جمله است، غیر از این که حالا در روایت هم بعضی داره که بعد بحث میکنیم، از اینکه در لغوی غیر از این چه که در تاج العروس و مصباح آمده جای دیگری نیست. این مبنا و مستند اون قول اول و تلقی اول و تفسیر اوله که میگه کراهت از ظهور یا ذکر، از اظهار یا ذکر، این قید معناست. اما قول دومی هم وجود داره که می توانیم بگیم نه، این کراهت قید نیست. چرا؟ برای اینکه این یکره اینجا احتمال داره که یکره باشه، به ما یکره من العیوب، یعنی ذکر بکنه او را به عیبی که مکروهه، یعنی عرف اون رو ناپسند میدونه. در واقع این من بیان همون ما یکره هست، او عیب همون بیان ما یکره هست که عرض شود که تلقی اول این من را من بیانیه نمیگیره، یکره و من توجه کردی داره متعدی میکنه و در واقع تعدیه میکنه یکره، یکره منه. اما بیان دوم میگه نه، این یکره هست و منم من بیانیه است. ما یکره چیه؟ همون عیبه، مجهول میخونه، منم را من بیانیه میگیره و اون میشه. اینم تلقی دوم میگه اینجوری ما میتوانیم بخوانیم جمله را. در بقیه هم که این یکی، یکی دیگه هم اون یقامهو بود، این یک دلیل قول اول بود که قول دوم اینجوری جواب میده. یک دلیل دیگه هم یقامهوس که در لسان آمده بود، میگفت که یتکلم خلف انسان مسور به سوء او به ما یقامهو لو سمعه، و یقامهو هم اونجا غم و ناراحتیش هم باز همون الکلام الکلام، اینجا هم دیگه مجهول نام نمیشه خونه یقامهو. اینم دلیل دوم برای قول اول. این دلیل هم جواب داده میشه که اینجا او داره، به سوء او به ما یقوم و مقید نکرده، اگر این او رو اینجوری معنا بکنی، توجه کردید؟ و بلکه ممکنه بگیم به سوء او به ما یقوم و در حقیقت میخواد بگه که بدی را بگه، یا چیزی که بدی که میگه یعنی بدی که عرف اون رو بد میدونه، یا میخواد اون ناراحت بشه میخواد نشه، یا ما یقامه ولی اون که حالا عرف اون رو بد ندونه ولی اون ناراحت میشه، مثلا اینجور چیزی باید بگه. و عرض شود که این هم وجنه. پس قول اول و تفسیر اول مستند به دو تا دلیله، یکی ما یکره هست، یکی ما یقامه. قول دوم میگه تو بقیه که چیزی نیست، این دوتا هم توجیه جواب میدیم. یکره میگیم احتمال داره یکره باشه، اون ما یقامه هم او داره که قبلش چیز دیگری است، ولی زب باز نمیتوانیم بگیم این قید به طور واضح در لغت آمده.
تقابل ایجاد میکنه بین
آخر، عرض کردم که ممکنه تقابل ایجاد نکنه، ولی ممکنه هم هست کسی بگه تقابل ایجاد میکنه با این بیانی که امروز میگم، به سوء اینی که اون عرف اون رو بد میدونه، یا یه چیزی که او خودش اون رو بد میدونه که نباید بحث بکنیم و ناراحت میشه. این هم ممکنه اینجور تلقی باشه. اینم عرض شود که دو تلقی که اینجا هست. در خصوص اینم به لحاظ لغوی ما حقیقتش اینه که باید بگیم اجمال داره، برای اینکه اینجور واضح نیست که بگیم حتما این قید مأخوذ نیست یا مأخوذه. به هر حال دو جور معنا داره و ممکنه بگیم این قید مأخوذه، ممکنه هم هست بگیم دو تا معنا داره، هستن معنای عام و خاص داره، البته این شاهدی خیلی برش نیست، ولی ممکنه اینم رو بگیم. بلذا از این جهت هم ما عرضمون اینه که هیچ کدام رو نمیشه خیلی مطمئن بود در کتاب لغت که بگیم مطمئنن اونه یا اینه. این دو سه تا احتمال هم در ما یکره هم ما یکره هر دوش جوره. اونجا ما یقامهو رو میشه یه جوری معنا کرد که وجه برای اولی باشه، میشودم جوری معنا کرد که اونجور معنای رو از استفاده نشه، ولی ولذا اجمال داره، در اینجا خیلی نمیشه به نقطه روشنی رسید. بله، ولی این قید رو چجوری معنا بکنیم مشکله، اصل که اعتراضیته، ولی اینکه قید رو یکره بخونیم یا یکره، یکره که بخونیم یه چیز جدیدی دوش نیست، همین یکره یعنی اونی که ناپسنده، منم اومده بیانش کرده که این. بعد این خالی از ابهام نیست، کلمات لغوی و تعیین یک طرفش کار دشواری است. قید هفتم اون قصد تنقیص هست که بیان عیب دیگری در مقام تنقیص و با قصد تنقیص انجام میشه یا بدون قصد تنقیص. گاهی است که بیان عیب برای قصد تنقیصه، یعنی هدف گیری کرده که او رو بکوبه، او رو سرکوبش بکنه، تنه بش بزنه، تنقیصش بکنه. گاهی هم اینجور نیست، داره توصیفش میکنه همین اصلا واقعا اصلا در مقام تنقیص نیست. بله بله اینم هست. این قید حالا چیزی در از لغت نمیشه استفاده کرد، چیزی در لغت به این شکل نیست که به صراحت در لغت آمده باشه که چه باشه، مگر این که بگیم عرض شود که بیشتر حالا این رو باید بگذاریم تو تنبیهات بعدی که یه بحث فنی فرالغتی است، ولی از لغت نمیشه ذکر کرد. حالا من کسی بگه آبهو مثلا عیبش گرفت، این عیبش گرفت مثلا ممکنه بگیم ظهور در این داره که قصدی در کار هست، اما فکر میکنم این بحث رو باید بذاریم بعد. ولی حالا به اجمالش رو بگیم دیگه، حالا به اجمالش اینه که قابهو اون جایی که داره که آبهو یا وقعفی اینها ظهوری در این داره که نوعی در صدد تنقیصه. و اما اگر اون کلماتی که میگه ذکرهو به سو یا یذکر الانسان غیرهو به ما فیه من عیب، اینا ممکنه بگیم در مقام تنقیص هم نباشه صدق میکنه، ولی عرض شود که پس در این قصد تنقیص هم دو تا وجه وجود داره و دو تا قول وجود داره که بعد هم بحث میکنیم، یکی این که قیده، یکی این که قید نیست. اونی که میگه قید نیست میگه تو ظهور اینا خبری از تنقیص و اینها مثلا نیست، اما اون قول اول میگه نه اصلا آبهو یا به ما فیه منسو اینا مقامش در مقام همون بیان عیبیست که در مقام تنقیصه، و اگر در مقام تنقیص نباشه عبارت اون رو نمیگیره. میخواد بگه در واقع ظهور کلمات لغوی و تبادر ارتکازی از این کلمات همون جاییست که درش تنقیص باشه، که تا حدی هم این فعلا بعید نیست، ولی یه بحث بیشتری داره که انشالله در آینده بحث خواهیم. خب عرض شود که ما برای اینکه حالا یک جمع‌بندی از این چه داشته باشیم، هفت قید رو در اینجا ذکر کردیم و گفتیم اونچه که مسلمه این است که غیبت بیان عیبی است که پشت سر دیگری است، اینش قطعی قصه است، اینکه عیبی را پشت سر دیگری بیان بکنه این غیبته، این یعنی این قیود مسلمشه که همون سه تا قید اوله، بیان عیب شخص پشت سر او. و اما اینکه این عیب موجود باشه یا موجود نباشه، این عیب مستور باشه، موجود و مستور، موجود و مفقود، مستور و مکشوف، یا اینکه کراهت وجود داشته باشه، این سه تا قید، سه تا قید بعدی، مستوریت عیب، موجودیت عیب و اینکه مغتاب ناراحت بشه، این قیود محل اختلاف بود که برای هر یک از ما در هیچ کدام هم میگفتیم یک وجه نهایی وجود نداره که بگه حتما این قید هست یا نیست. در این سه تا قید بعدی حالا تنقیص رو جدا باید بحث بکنیم، وجه نهایی وجود نداره، یعنی هر دو جورش میشه از کلمات لغت لغوی استظهار کرد، و در ارتکازات و تبادرات ما هم حد اکثرش اینه که میتونیم بگیم دو تا اصطلاح وجود داره، هر دو میشه به کار رفت، اما خیلی واضح نیست که بگیم بتونیم مطمئن به یکی از این قیود بشیم. ما عرضمون اینه، جنبندی عرض ما چند بنده، یک قیده، این جنبندی ماست، یک قید پشت سر بودن، این قطعی است، غیبت اون است که پشت سر باشه. دو این که عیب او را بیان بکنه، اینم قطعی است، ولی اون که حالا ممکنه یه اصطلاح عام دیگه هم داشته باشه، ولی در بحث ما قطعی اینه که عیبه. این دوتا ما مطمئنیم. اون کلام بودن، ولی اون که ظاهر لغت اینه، اما تقریبا مطمئنیم که توی مفهوم لغوی هم عموم داره، ولی اون که لغت داره میگه یتکلم، ولی میگیم که ارتکاز لغوی جوریست که میتواند بگیم عامه. اینم سه نسبت به عرض شود قیود سه تا قید بعدی، یعنی مستوریت و موجودیت و عرض شود که کراهت مغتاب، نسبت به این حال به لحاظ لغوی دقیق نمیتوانیم تعیین بکنیم، برای اینکه در مقام تفسیر لغوی تا به تحمل هر دو تفسیر در اون قید در لغت وجود داره. این کلمات و حتی ارتکازات ما هم جوری است که میتواند با هر دو سازگاره. نسبت به اون سه تا قید یا باید بگیم که دو معناست مشترک بین عام و خاصه، مثلا در مستور و مکشوف یه معنای عام داره که هم مستور رو میگیره هم مکشوف را، یه معنای خاص داره که مستور رو میگیره، یا اینه که باید بگیم یکیش حقیقت دیگریش مجازه و در استعمالش درسته در هر دو معنا، منتها یا به نحو حقیقت و مجازه یا به نحو مشترکه. تو معنای عرض شود که موجود و مفقود هم همینطور، در معنای کراهت مغتاب هم همینطور. این سه تا قید بعدی یا باید بگیم که دو معناست یا باید بگیم حقیقت و مجازه، و در مقامی که این کلمه در لغت در روایت به کار بره ما باید قدر متیقنا بگیریم. توجه کردید؟ همونطور که قبلا هم میگفتیم پارسال مفصل این بحث قدر متیقن و قواعدش را ذکر کردیم، خیلی بحث دقیق و پیچیده و ظریفی بود، ولی این حدش امر واضحیه. یه کلامی در یه جمله واژه‌ای در روایت به کار رفته، بعد از مراجعه به لغت و مداقه ها و با توجه به ارتکازاتی هم که داریم، از حیث اون سه قید تکلیفش معلومه، اما از حیث این سه قید بعدی تکلیف معلوم نیست. یا مشترک لفظی بین معنای عام و خاص، یا حقیقت و مجازه، و تعیین این که کدام هست به لحاظ در این کلمات شارعه که وارد میشه دشواره و نوعی اجمال داره. اگر به اجمال بکشه ما اونقدر متیقن رو باید بگیریم، یعنی باید بگیم غیبتی که اینقدر مذمت شده و حرمت برای ذکر شده اونیست که عیب مستور باشد و موجود باشد و عرض شود که مغتابم ناراحت بشه. این قیود رو با درش اخذ بکنیم. بنابراین ما میگیم غیبت اون بیانیست و اسناد عیبیست به شخصی پشت سر او، تا اینجا قطعیه. اما سه تا قید دیگه هم اضافه میکنیم، حالا یا از باب این که از لغت استفاده کردیم یا از باب این که مجمل شد باید اینا رو اخذ بکنیم. اون سه تا قید اینه که اون عیب موجود باشه و مستور باشه و شخص هم ازش ناراحت بشه. این تعریفیست که میگیم اسناد عیبیست به شخص غائب، عیب موجود مستوری که شخصم ناراحت میشه. منتها اون اسناد عیب به شخص غائب تا اینجاش میگیم مثلا حتما تفسیر ما از لغت اینه، اما موجود مستور ناراحت کننده این سه تا قید میگیم که یا از لغت استفاده میکنیم که یک تفسیر این بود، یا اگرم از لغت استفاده نکنیم بالاخره یک اجمالی در کار بین عام و اخص و ما باید قدر متیقن رو بگیریم. پس ما از بیان از لغت این استفاده کردیم، غیبه الغیبه ماهیه، میگیم الغیبه اسناد و این تعبیر نهایی ما اینه، اسناد و عیب و نقص الى شخص غائب و الوصف، تا اینجا از لغت قطعی استفاده کردیم. این بند بعدیش و الوصف موجود فیه مستور عن الناس و یکره المغتاب و یقم المغتاب، این ستا میگیم یا از لغت کسی استفاده میکنه یا اگر هم استفاده نکنه ما در مقام اجمال و یا اشتراک لفظی یا حقیقت و مجازه باید اون قدمات یقین رو بگیریم. و صلی الله